خیلی خانم های بی‌سرپرست که واقعا دنبال کار هستن میتونن این کار یاد بگیرن داخل خود خونه اون کار انجام بدن.
من فکر میکنم هنر نباید محدود به مکان باشه،
هنر
باید در چارچوب کشورمون
دیگه
رونق داشته باشه. هنر باید ایرانی باشه، نه فقط اصفهانی. درسته که اصفهان مهد این هنره، درسته که اساتید این هنر رو اصفهان عرضه کرده، به عرضه ظهور رسونده، ولی چه اشکال داره که شهرهای دیگه هم از این هنر بهره ببرن؟ فکر میکنم تمام ایران قابلیت این رو داشته باشه که این هنر رو پرورش بده.
درست. خب ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. ما رو با وضعیت بازار کار، میزان و چگونگی درآمدزایی از هنر میناکاری، شیوه آموزش اون و رسیدن به مرحله درآمدزایی آشنا کردید و از همه مهمتر در خصوص میزان اشتغالزایی هنر میناکاری برای ما گفتید. اما در ادامه قصد داریم به بررسی راه‌های شناخت بازارهای جدید و بازارهای هدف صادراتی و همچنین راهکارهای توسعه و رونق هنر میناکاری بپردازیم با همراهی شما دو بزرگوار و از شما فرهیختگانی که در جمع ما هستید. تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهی با شما فرهیختگان در رادیو اقتصاد مایه مباحات ماست. عزیزان، گفتگو رو با مهمانانی که امشب در جمع ما هستند در خصوص راهکارهای توسعه و رونق هنر میناکاری ادامه خواهم داد. اما قبل از ادامه گفتگو در این مجال همراهی میخوام شما رو دعوت کنم همراه بشید با شیما شکوه که با یکی از هنرمندان جوان فعال در این حوزه هنری گپ و گفتی داشته که شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، با توجه به اینکه در این برنامه به بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر میناکاری پرداخته میشه، در حضور یکی از هنرمندان فعال در این حوزه هستم تا گفتگویی با ایشون در خصوص وضعیت بازار کار این هنر داشته باشم. خانم منا خانی که حدود یک ساله در این حوزه فعال هستند. خانم خانی، به شما خدا قوت میگم، ازتون میخوام که برای ما و همراهان اقتصاد حوالی فرهنگ از روند فعالیت تون در هنر میناکاری بفرمایید.
کلاس‌های میناکاری رو گذروندم و اینکه اولش واقعا فکر می‌کردم بیشتر به خاطر علاقه است، هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم این هنر رو خیلی خوب یاد بگیرم و اینا. که دقیقاً یادم اولین بار گفتم یعنی میشه من بتونم یه سرویس آجیل خوری واسه خودم بزنم، که دقیقاً دیدم مثلا بعد از 6 ماه من تونستم یه سرویس آجیل خوری که نه بیشتر از اون کار کنم. دیدم وقتی اومدم تو این هنر بازتر شد نسبت بهش، که واقعاً اگر بهش ارزش و بها داده بشه و وقت کامل آدم واسش بذاره میتونه ازش یه اشتغال خوب در بیاره، حتی میتونه کارآفرین باشه در اون حوزه، مخصوصا که مثلا واسه خانمای خونه دار خیلی چیز خوبیه. میگم من خودم ترجیح همینه که کارم رو بذارم کنار، کار هنری کنم، چون کار هنری هم یه جنبه احساسی داره واسه هم جنبه مالی و هم از طرفی هم تو خانواده میتونه بهم کمک کنه. این کار خیلی بهتر از کاری که بیرون میتونه انجام بده.
از بازار کار هنرتون راضی هستین در طی این یک ساله فعالیتتون؟
میان میبینن کارهای منو و میگم چقدر قشنگ و خوب، اما مثلا تا مثلا میفهمن اینقدر این هزینه چجوریه اینا، حتی مثلا با چیزی که ما میگیم، قیمتایی که واقعا ما اینجا داریم به قولی کف قیمت رو میگیم بهشون، یه ذره مایوس میشن، بخاطر اینکه تنها کار من نیست که مثلا من این مس و لعاب رو باید از یکی دیگه بخرم، اون مس و لعاب کار قبلش داده اینو قلمزنی کردن، قلمزنی پولی میگیره، اون مس و لعاب کارو میگیره، منم قراره روش میناکاری کنم، دوباره کوره بشه، دوباره قیمت داده بشه. شاید اگه مثلا اونقدر فرهنگ سازی بشه که مثلا خیلی از آدمایی که میرن پول کریستالای آنچنانی مثلا چک رو میدن، اگر مثلا یه ذره اون فرهنگ برگرده به اینکه ما خودمون خیلی چیزای بهتری داریم، چرا تو ویترین جهاز دختر باید کلن سرویس کریستال بذارم، چرا سرویس میناکاری نذارم؟ حتی قیمتش خیلی کمتر میشه. شما مقایسه قیمت کنید، یه دونه مثلا میوه خوری مثلا میناکاری 700-800 تومان قیمتش در میاد که دیگه خیلی استادانه کار شده باشه و اینا، بیشتر نمیشه. ولی همون میوه خوری رو بخواید کریستالش رو بخرید، باید حداقل 2 تومان پول بدید. ولی خب این فرهنگه واسه مردم ما جا نیافتاده، یعنی حاضرن خارجی بخرن ولی ایرانی نمیخرن.
هنر میناکاری به نظر شما توی کشور ما چه جایگاهی داره؟ میخوام یه مقایسه داشته باشید با جایگاه این هنر توی کشورهای دیگه.
خیلی جالبه که مردم ما خیلی هاشون نمیدونن حتی این ظرف مسیه، یعنی واقعا اصلا یه وقتایی یکی میاد به من میگه این جنسش چیه؟ سفال کار میکنید؟ من میگم نه این سفال نیست، این مسه. ولی واقعا من خودم با 2 تا توریست برخورد کردم که در مورد میناکاری داشتن سوال میکردن، انقدر اطلاعاتشون زیاد بود که یعنی دلیلش هم این بود که اونا حالا رفته بودن اصفهان. این قشنگ این هنر منوط شده به اصفهان، یه ذرم شیراز، جای دیگه واقعا نمیبینیمش، مگر اینکه مثلا تو تهران مغازهای فروش این چیزا باشه، اونا میرن اونجا میبینن. ولی مردم ما حتی دنبال این هم نیستن که ببینن این جنسش چیه که داریم کار میکنیم، مثلا روش کارش به چه صورته، اصلا به نظرم غریب مونده.
خانم خانی، این هنر به نظر شما در شرایط حال حاضر کشور ما چقدر میتونه برای جوانانی که علاقه‌مند به تولید در زمینه‌های هنری هستن اشتغال زایی ایجاد کنه؟
به نظر من زیاد میتونه اشتغال زایی خوب داشته باشه، که همه چیزایی که وجود داره مثلا برای این هنر استفاده میشه اغلبشون داخلیه دیگه، یعنی مثلا مس و این هنرمند مس اصفهان داره کار میکنه، مس واسه معادن مس واسه خود ایرانه، یعنی چیزی نیست ما وابسته بشیم. شاید توی مثلا قضیه رنگش باشه که ما یه مقدار وابسته باشیم به خارجی ها. به خاطر همین به نظر من این هنریه که میتونن روش مثلا سرمایه گذاری بشه و کار انجام بشه و میتونه خیلی استقبال بشه تو صادراتش. شو وقتی میره اونجا انقدر ارزش واسش قائلن که خدا میدونه فقط رو چشم میذارم.
خانم خانی، فکر میکنید با توجه به اینکه این هنر پتانسیل هایی رو برای اشتغال زایی و تولید داره، نقش دولت و بخش خصوصی برای رونق این هنر چی میتونه باشه؟
به نظر من بیشترین کاری که میتونه دولت انجام بده اینه که فرهنگ سازی مثلا توی فیلمایی که دارن تلویزیون نشون میده، به جای اینکه مثلا ظروف دکوری خونهشون توی اون خونه مثلا فرزن کریستال باشه، ظرفای میناکاری استفاده شه. حتی طراحی صحنه میتونن این کارو انجام بدن که این توی مثلا حتی تو تلویزیون بیشتر دیده بشه، توی سینما همینجور. یعنی به نظر من این دوتا خیلی میتونن نقشای کمک کننده داشته باشن. بخش خصوصی هم که همون کسایی که میخوان این کارو انجام بدن، مثلا توی تهران واقعا پتانسیلش وجود داره، چون تهران خودش انزی کشور، واقعا باید حداقل یه کارگاهی اون هنرمند میناکار توی تهران داشته باشه که اون کارگاه وابستهش نکنه به اصفهان. ما اینجا هست، اینجا داریم کارو انجام میدیم توی آموزشگاهمون، ولی در نهایت وابسته این به اصفهان. ولی اگه توی تهران بتونن حمایت کنن از بخش خصوصی، از کسایی که توی این کار هستن و بتونن یه کارگاهی با تجهیزات کامل داشته باشن استفاده کنن و بذارن واسه شون، خیلی راحت میتونن مثلا توی حتی توی تهران اشتغال خیلی زیادی رو ایجاد کنن.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا شنونده ادامه گفتگوی ما باشید در خصوص راهکارهای توسعه و رونق هنر میناکاری با حضور مهمانانی که همچنان در جمع ما هستند، خانمها بهار رستگار و عفت قربانیان از هنرمندان و مدرسین هنر میناکاری. خب خانم رستگار، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. ما در گفتگویی که داشتیم به وضعیت بازار کار و بازار فروش آثار هنر میناکاری در داخل کشور پرداختیم و همینطور استقبالی که گردشگران خارجی از این کالاهای هنری دارند. اما بازارهای هدف صادراتی هنر میناکاری چه کشورهایی میتونن باشن و هنرمندانی که در این حوزه هنری فعالیت دارن اگر بخوان کارشون رو توسعه بدن به چه کشورهایی میتونن فکر بکنن و در واقع یک برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشن تا کالاهای ارزنده هنریشون رو صادر کنن؟
نمایشگاه‌های زیادی برقرار شده، هم توی کشورهای حوزه خلیج فارس هم توی کشورهای اروپایی. اکثر جاها بازخورد خیلی خوبی داشته. هر جا که تونسته هنرمند اصفهانی، هنرمند ایرانی هنر رو ارائه بده، اکثر دوستانی که رفته بودن برای نمایشگاه خیلی راضی بودن. من خودم متاسفانه نمایشگاه خارج از کشور نداشتم، اما توی شهر اصفهان که نمایشگاه داشتم و گردشگرا رو دیدم، اکثرشون خیلی مایل بودن که توی کشور خودشون هم داشته باشن این عرضه رو،
به خصوص کشور ایتالیا و عمان.
عمان خیلی خلیج فارس
خیلی میناکاری و یعنی میاد از کشور ایران میخرد و اونجا یعنی بیشتری خریدار این عمان هستش.
فقط دوباره صادر میکنه.
و من خودم چون چند تا نمایشگاه شرکت کردم، چند تا مشتری عمانی داشتم، ولی من نتونستم باشون کار کنم. به علتی که میخواستم چکی کار کنم، ولی این بحث اعتماده راستش من نتونستم با ایشون. ولی عمان با ایتالیا خیلی زیاد، این دو تا کشور خیلی زیاد.
کلاً کشورهای حوزه خلیج فارس بازار خوبیه برای میناکاری.
و رقبای ما چه کشورهایی هستن؟ حالا به چین اشاره کردید، به هندوستان اشاره کردید،
روسیه هم این هنر رو داره. منتها مینا توی هر کشوری با سبک و سیاق خاص خودش ارائه میشه. مینا توی اروپا سبک و سیاق خودش رو داره و توی آسیا سبک و سیاق خودش رو، ولی مینای ایرانی هنوز خاصه، هنوز جا داره که براش بازاریابی بشه، معرفی بشه، ارائه بشه، خصوصا این که اصلا محدودیت ارائه نداره. شما انواع و اقسام ظرفا رو میتونین ارائه بدین.
چه تفاوتی بین آثار هنری میناکاری در ایران با سایر کشورهایی که به این هنر مشغول هستند وجود داره؟
مینای ایران بیشتر مینای نقاشیه، در صورت این که مینای چین بیشتر مینای حجره بندیه. این تفاوت خیلی بارزه، هرچند که قبلا هم توی ایران مینای حجره بندی وجود داشته و الان فقط دو تا استاد هستن که توی ایران هنوز این کار رو ادامه میدن. موقعی که مینا کلن توی ایران ریشه گرفت، در 5 شاخه مختلف ریشه گرفت، ولی به مرور زمان فقط مینای نقاشی باقی مونده. بقیه مینا مثل مینای شکری، مینای مرصع و مینای حجره بندی به تدریج از بین رفته. واقعا حیف. اگه ببینیم توی موزه ها، موزه جواهرات ملی مخصوصا فکر میکنم کنار سفارت انگلستان توی تهران، اگه تشریف ببرین میتونین ببینید.
و این یک تلنگره که حواسمون باشه، همین میناکاری که در شرایط حال حاضر هست خدایی نکرده از بین نره.
این درسته، ولی همین که کار از بین نرفته قابل تقدیره.
و حالا در قیاس با میناکاری هایی که از کشورهای دیگر هست، میناکاری ایران طرفدار بیشتری داره.
بله، چون کاربردی تره، تزئینی نیست. مینای چین بیشتر تزئینیه، اما مینای ایران کاربردی.
خب کمی هم از تنوع محصولات میناکاری برای ما بگید، اینکه در حال حاضر هنرمندان این حوزه با کاربردی تر کردن هنرشون تونستن به بازار فروش بهتری دست پیدا کنن؟
مینا اصلا محدودیت نداره. مینا چون هم روی مس انجام میشه، هم طلا، هم نقره و هم تازگی روی آهن و حتی برنج، فلز برنج، هر شکلی که فلز بتونه به خودش بگیره قابلیت انجام کار میناکاری رو داره. از انواع بشقاب‌های سقفی تا انواع و اقسام سماورها، گیره‌ها و سینی‌ها، به گویش اصفهانی میگن گالش، قندون ها، انواع و اقسام ظروف،
آجیل خوری، شکلات خوری،
هر چیزی که فکرشو بکنی، حتی در ابعاد تزئینی، اشکدان و کمربند و هر چیزی که فکرش رو بکنی. یه چیزی رو من بگم که میناکاری فقط یک هنر نیست، یه وسیله کاربرده. یعنی همه فکر میکنن بشقاب میناکاری یا گلدون میناکاری رو برای تزیین باید بگیرن، نه که کاربردیه. اگه توی خونه های ما تشریف بیارید میبینین که تمام وسایل روزمرمون از جنس میناست.
خب وسایل پذیرایی
الان ما یه میوه خوری میناکاری که حدود مثلا خیلی نسبتا نه بزرگ نه کوچیک حدود مثلا 300 تومان در میاد، درسته؟ یه ظرف چک چقدر میاد؟
یه ظرف
بله. بعد وقتی هم که از دست رها شد میخوره زمین میشکنه، ولی وقتی که میناکاری و سیم بکش بشور نمیدونم استفاده بکن، هیچ خشی داخلش ایجاد نمیشه. بعد سال به سال هم قیمتش میره بالا، چون مثل کار دسته. حتی مثلا چایی بریزی داخل استکانهاش، مثلا سوپ بریزین، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
میناهایی وجود دارن که از زمان صفویه تا حالا باقی موندن، حتی از دوران سلجوقی. و اگه به موزه ها رجوع کنید میتونید میناهایی رو ببینید که از زمان ساسانیان و اشکانیان باقی موندن. پس میبینید مینا خیلی ماندگاری داره.
این قابل توجه عزیزانی که حاضرن هزینه های گزافی بکنن برای خرید کریستال های وارداتی و قیمت های زیادی هم برش پرداخت میکنن، اما یک هنر اصیل ایرانی شاید به نظرشون با اینکه کار دست هست و با اون ظرافت و دقت و نگاه خلاقانه تولید شده و به بازار عرضه شده، شاید به نظرشون هزینه بالایی داره، در صورتی که به قول شما با توجه به نقش و نگاری که داره و زمانی که هنرمند برای تولید اون صرف کرده، جنسی که داره، دوام و همه اینها، یک طرف اصالتی که داره و نمادی از فرهنگ و هویت ایرانی است که در واقع عامل مهمتریه برای انتخاب این کالا به جای کالاهای وارداتی، باید توجه کنن.
واقعا اون هزینه که پرداخت میکنن بابت یک میوه خوری میناکاری، واقعا اگه مثلا 200 تومان، حالا 300 تومان 400 تومان نمیدونم هر چیزی که پرداخت میکنن، واقعا اون پولی که پرداخت میکنن دست مزد و وقتی که اون هنرمند و چشمشو دستشو گذاره واقعا نیست. نه. یعنی واقعا بیش از این ارزش داره. ولی خب بالاخره وقتی که بخوایم تو اجتماع و تو جامعهمون استفاده کنن مردم و صنایع دستی لذت ببرن، دیگه ما میایم یک قیمت خیلی معمولی میذاریم که همه بتونن خریداری کنن و استفاده کنن.
خواهش کنیم کسایی که میخوان مینو بخرن به طرح و نقشش هم دقت کنن، تفکیک کار بازاری از کار هنری
به قیمتش دقت نکنن. واقعا واقعا وقتی میگی 50 تومن، یکی دیگه شو میگی 100 تومن، میگن اون که میگه 50 تومن، نگاه طرحش کنی، مسش کنی، رنگی که استفاده شده بکنی، چون اینا باعث میشه که قیمت اون کالا بره بالا.
تفکیک کار بازاری از یک کار هنری خیلی ساده است، همه میتونن خیلی راحت اینو یاد بگیرن، کافیه بشقابو تو دست بگیرن. کارهای بازاری معمولا مثلشون خیلی نازک‌تره. قلمایی که پرسی خیلی قشنگ مشخصه، همه قلم‌ها به شدت ریز و کنار هم دیگن و قلم‌هایی که با دست خورده باشه قشنگ فرم مشخصی دارن، کاملا فرم‌های هندسی نرم دارن. یعنی فرم‌های هندسی که معمولا زاویه‌های خشن داره و به طور یک نواخلون زنبوری تکرار شده و مثل نازکی داره، این یه مثل پرسی بازاریه. علاوه بر اون رنگ‌هایی که توش به کار برده میشه، درسته که رنگ‌ها یکسانه، ولی نوع گل‌ها و رنگ‌هایی که توی گل‌ها می‌ذارن خیلی ابتدایی‌تره، رنگ‌های کمتری رو به کار می برند.
تنوع رنگ بیشتر باشه، اون یک کار خیلی بالایی هستش، ولی از دو تا یا سه تا رنگ استفاده بکنه در سطح پایین هستش.
گل ها نامشخصن توی کار بازاری، معمولا برای پروانه از یه ضرب در ساده استفاده میشن. یک کار هنری گل ها رو قشنگ میتونین تفکیک کنید، ببینید، بدونیم که این یک گله یا یک گردش اسلیمیه، کاملا هویت داره، پیداست. اگه یاد بگیریم کار درست رو بخریم، هیچ وقت سوء استفاده گری پیدا نمیشه که بازار رو دست خودش بگیره و کار یه هنرمند رو خراب بکنه.
درسته. این قابل توجه عزیزانی که علاقمند هستن به خرید کالاهای هنری میناکاری، که توجه کنند در انتخابشون و کالای با اصالتی رو خریداری کنند. با توجه به این تنوع محصولاتی که هنر میناکاری میتونه داشته باشه، شما چه راهکاری میتونید ارائه بدید برای شناخت بازارهای جدید و رونق و توسعه هنر میناکاری؟
فقط حمایت کردن از هنرمندان.
حالا اون بخش حمایتی که در بخش از گفتگو بهش اشاره شد، اما هنرمندان این حوزه چه باید بکنن برای اینکه فعالیتشون از رونق بیشتری برخوردار بشه، چه در داخل کشور چه در بازارهای هدف صادراتی؟
من فکر میکنم هنرمندان دارن تلاششون رو میکنن، بنابر حتی بنابر نوع آموزشی که دیدن و نوع سواد هنری که دارن. بقیهش باید به همت شاید حتی صدا سیما باشه معرفی بشه، باید
شناخته شه،
یک شهروند ساده در هر گوشه این کشور بشناسه این هنر رو، بدونه که میتونه از هنر خودش، از هنری که توی مملکت خودش وجود داره، هم به عنوان تزیین هم به عنوان استفاده روزمره و کاربردی استفاده کنه. وقتی بدونه، وقتی که میتونه یک وسیله هنری ایرانی رو بخره با قیمت خیلی مناسبتر، احتیاج نداره که پورش رو صرف
کالاهای وارداتی
بکنه
که از اون روح و اصالت ایرانی هم برخوردار نیستن.
من فکر کنم وظیفه هر ایرانیه که خودش بها بده به هنر و اصالت خودش، سرزمینش، مرز و بومش و هنرش.
چون به هر حال با توجه به صحبتی که داشتید، به قول شما هنرمندان تلاش خودشون رو کردن در این حوزه. واقعا
کردن.
چون برخی از حوزه‌های صنایع دستی هنرمندان کمتر به سمت تولید کالاهای کاربردی رفتن و این یکی از نقاط ضعفشون محسوب میشه. اما در این هنر با توجه به آنچه که در بازار عرضه دیده میشه، این هنر بر روی کالاهای کاربردی بسیار دیده میشه و خوشبختانه هنرمندان به این فکر افتادن که مینا رو فقط روی کالاهای تزئینی نیارن، تا با کار روی کالاهای کاربردی بتونن از فروش بیشتری برخوردار باشن. و امیدواریم که این توجه به خرید کالاهای هنری ایرانی که خوشبختانه داره در سالهای اخیر پررنگتر میشه، به عنوان سوغات، به عنوان هدیه، ما شاهد این باشیم که روز به روز خرید این کالاها بیشتر بشه و موجب رونق فعالیت هنرمندان گرانقدر حوزه هنری میناکاری بشه و در واقع انگیزه ای بشه برای جوانانی که علاقمند به حوزه های هنری هستن به این رشته روی بیارن و بدونن که آینده شغلی خوبی رو میتونن در این رشته هنری داشته باشن، چرا که استقبال خوبی میشه ازش و میتونن به درآمدزایی برسن. خب شما به عنوان هنرمندان میناکاری نیاز به چه حمایتهایی از بخش دولتی و بخش خصوصی دارید برای رونق فعالیتتون؟
خب ببین، بحث صادراتش، من تولید کننده هستم، پشت من دولت باشه، اون کشوری هم که با من دارد مثلا داد و ستد میکنه، پس متوجه میشه کسی پشت سر این.
در واقع شما نمیخواین به عنوان یک هنرمند مستقیم وارد معامله بشید.
خب نمیشه
بشید.
چون
بحث که گفتید مثلا مشتری از عمان داشتید اما اعتماد نکردید برای تعامل تجاری،
چون بحث نقد، اگه نقدی خرید کنه که راحت ما میتونیم اون محصولمون رو ارائه بدیم، نقدن پولمون رو بگیریم، ولی بحث چک میاد وسط، وقتی که مشتری عمان بیاد از من یه پالت حجم از من بخره حدود 10 میلیون الی مثلا 100 میلیون تومان، یه چک 4 ماهه به من بده، من این چکش پول نشه، من به هیچ جایی راه ندارم.
حتی هزینه های رفتن به
کشورهای دیگه واقعا سخته،
خیلی سنگینه برای اکثر هنرمندان.
یه درصدشو دولت زیر نظرش بگیره، مثلا بگه اگه 12 میلیون تومان هسته، من دو تا هنرمند میفرستم با هزینه دولت، اندازه مثلا حالا نصفشو شما بدین، نصفشو خود دولت پرداخت میکنه.
کاش یک کاری انجام میدادن، میومدن مکانی رو ارائه میکردن که هنرمندا توی اون بتونن مستقیم با مردم در ارتباط باشن،
مثل اصفهان
هم مردم عادی بتونن بیان، هم گردشگرای خارجی، همون مکان احیا بشه و هم هنرمند بتونه هنرش رو عرضه کنه.
درسته. ممنون از سرد بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. کلام پایانی شما رو میشنویم. خانم قربانیان بفرمایید.
از دعوت شما متشکرم و اینکه یه سری مسائل واقعا بازگو شد. انشاءالله که واقعا دولت حمایت کنند و این حرفایی که ما زدیم یک راهی برای ما باز بشه. واقعا وقتی که در اختیار ما گذاشتن متشکرم.
خیلی شما
بازگذارم.
وظیفه ای ما بوده. و شما خانم رستگار،
از تمام مردم تقاضا میکنم هنر رو بشناسن و اون هنرمند وجود خودشون رو کشف کنن. هنر در هر شکلی وجود داره، در ترسیم یک گل، یک خط، یک پرنده، در گری یک قالی، در بافت یک لباس، در هر چیزی هنر ایرانی رو بشناسن، بهش بها بدن و حمایتش کنن.
انشالله که این حمایت روز به روز بیشتر بشه از کالاهای ارزنده هنری کشور عزیزمون ایران. سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ تا ما رو با وضعیت بازار کار، چگونگی فراگیری و در واقع درآمدزایی از این هنر، تسهیلات و حمایت‌هایی که مورد نیاز هنرمندان فعال در این حوزه هست و راهکارهای توسعه و رونق هنر میناکاری آشنا کنید در اقتصاد حوالی فرهنگ. برای شما آرزوی توفیق روزافزون رو دارم. خدا نگهدارتون. سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ تا در همراهی با شما به بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر میناکاری بپردازیم. شما را دعوت می‌کنم باز هم به جمع ما بیاییم همین حوالی. خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
من همیشه برای پسرم داستان ادیسون رو میگم که ادیسون وقتی که از مدرسه با یه نامه آمد کنار مادرش، مادرش وقتی نامه رو باز کرد دید برای ایشان نوشتن که ادیسون یک بچه کودنیه و دیگه نیاد مدرسه، ولی مادر این حرف رو به اون بچه نگفت که اون بچه از زندگی سرد بشه. برگشت گفتش که گفتم بچه شما خیلی بچه باهوشه، ولی من دوست دارم ادیسون تو رو توی خونه درس بدم، تو رو آموزش بدم، که همین کارم کرد و ادیسون به جایی رسید که الان ما همه بشر مدیون ایشان هستیم. و سالهای بعد ادیسون نامه رو از توی دیوار پیدا کرد و خوند، دید که این موفقیتش رو مدیون مادرشه. شاید همه جمع بشن بگن که تو نمیتونی این کار انجام بدی، ولی وقتی که خودت تو قلب خودت به خودت اعتماد داشته باشی و بگی که من میتونم این کار انجام بدم، حتما میتونی اون کار رو به آخر برسونی و به همه بگید که من موفق شدم تو این کار.
بانو فاطمه اندایش، دانش آموخته رشته مدیریت خانواده، کارآفرین نمونه استان همدان در سالهای 90 و 98، دارنده یه لوح زرین سومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور، عضو اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینان استان همدان.
من تهران به دنیا اومدم و تا 4 سالگی تهران بودم. چون پدرم اصلیتش همدانیه، ما برگشتیم همدان که در کنار خانواده پدرم باشیم. ایشان شغلشون راننده بود. خب راننده ها هم که میدونین روی ماشین سنگین شهر به شهر باید برن. من در کنار برادرم و مادرم میمونیم خونه. کودکی نسبتا خوبی داشتم، کنار خانواده‌ام بودم. در این دوره من خیلی خجالتی بودم. بعد که کلاس اول ابتدایی رفتم، دیدم و میتونم با دوستام معاشرت داشته باشم، کار تیمی داشته باشم. کلاً روحیم عوض شده بود. میدونستم که دیگه باشون چجوری باید برخورد کنم، رفتار کنم و چطوری باید باشون ارتباط برقرار کنم. بعد از این که از مدرسه برمیگشتم خونه، خب مامانم اون زمان خب خیلی دیگه رسم بود که همه مینشستن بافتنی میبافتن، قلابافی انجام میدادن. مامانم هم از اون اشخاص بود که مینشست و برای بچه‌هاش یه دونه بلیز میبافت. من به این میل بافتنی مامانم خیلی نگاه میکردم، خیلی دوستشم یاد بگیرم، مثلا هر کار هنریو که میدیدم دوستشم یاد بگیرم اونو انجام بدم. بعد مادرم یه دونه میل بافتنی برای من خرید با یه کاموایی، من شروع کردم هم در دوران ابتدایی شال بافتم، لیف بافتن رو یاد گرفتم. اون زمان فکر میکنم که همون هنر در وجود من بوده و اون پتانسیل رو داشتم که دنبال هنر رو بگیرم و به یه جایی برسم.
دوران نوجوانی خانم اندایش براشون فصل یادگیری بود.
دوره راهنمایی که رفتیم خب اون زمان کلاسی بود به نام کلاس فنی حرفه‌ای که کلاس قلاب‌باف